سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ای اهل ایمان، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین با زیارت و توسل و دعا ارتباط دائمی با ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام برقرار میکنند و ارتباط دارند. بنای ما بر این شد در این چند هفته محرم و صفر در خطبه اول مقداری راجع به حضرت حسین علیه السلام سخن بگیم. جلسه قبل کمی راجع به ادب گفتگو شد. توجه دارید و مکرر عرض شد ما برای بهره‌گیری از نهضت امام حسین باید از نگرش عاطفی صرف فاصله بگیریم و به جهات تربیتی و آموزشی نهضت بیشتر توجه داشته باشیم. در دوره نوجوانی و جوانی که جان انسان آمادگی لازم برای تربیت رو داره و به سرعت رشد میکنه، باید انسانیت، عزت نفس، کرامت، شرافت، شجاعت، صبر، مقاومت و فضائل اخلاقی دیگری رو که از مکتب امام حسین علیه السلام گرفته میشه در جان عزیزان خودمون ملکه کنیم و به غفلت و بی‌توجه رها نکنه. جان انسان از خدای تعالی شرافت گرفته و خدا او رو شریف قرار داده و شریف خلقش کرده. اگر جسم انسان هم شرافتی داره به تبع جان انسان هست و الا جسم انسان در ردیف جسم بقیه حیواناته، بلکه ضعیفتر از بقیه حیوانات هم هست. بدن ما، جسم ما از حیوانات دیگه ضعیفتره. سعدی خیلی زیبا همین رو به نظم در آورد که تن آدمی شریف است به جان آدمیت. بعد وقتی خدمت قرآن کریم میرسیم به همین تفضل الهی نسبت به انسان و برتری بر بقیه موجودات اشاره فرموده خدای تعالی. در آیه 70 از سوره مبارکه اسراء فرمود به این که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما آدمی زادگان رو گرامی داشتیم و اونها رو در خشکی و دریا بر اون مرکب‌های راهواری که هست کشتی ها هم کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به اونها روزی دادیم. اونها رو بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشید. این فضیلتی است که انسان داره. این فضیلت انسان برای جسمش نیست، برای روحشه، برای جانشه. بسیاری از البته توجه دارید این سلامتی روح و کرامت برای انسان با حفظ خودشه، یعنی با اینکه خودش رو نگهداری بکنه از خطا، از لغزش، این کرامت برای اون میمونه و الا مثل بقیه حیوانات خواهد شد. مکتب امام حسین علیه السلام هم جهانبینی ما رو درست میکنه، هم برای زندگی دنیایی و آخرتی ما دستور و درس داره، یعنی هم برای جسم ما و هم برای جان ما برنامه داره. لذا میشه مکتب. این که میگی مکتب حسین ریشش اینجاست، برای هر دو طرف، هم جهان بینی و هم عمل کرد. این مکتب انسان رو عزیز و با عزت میخواد، همینطوری هم تربیت میکنه. شخصیت با عزت هرگز زیر بار ذلت نمیره، خار نمیشه، هیچ رفتار ناشایستی انجام نمیده، اجازه هم نمیده کسی او رو خارش بکنه، ذلیلش بکنه. حالا ببینید اگر ملتی به خاطر همین روحیه عزتمند شد، این ملت دیگه اجازه نمیده به هیچ قدرتی که عزت او رو لگد کوب کنه. خب معلومه اون دولت ها اونها با یه همچین فرهنگی مقابله میکنن، با یه همچین فکری مبارزه میکنن. تلاش اهریمنان و استعمارگران اینه که ملت ها تأخیر بشن، خود باخته بشن، تأخیر و تضعیف فرهنگی بشن تا عزتشون از بین بره. عزتی از بین رفت، سلطه بر اونها آسان خواهد شد. همونطوری که در دنیا میبینید این کار دارن میکنن، اما ملت ما رو نتوانستن و نمیتونن، چون ما تربیت شده مکتب امام حسینیم، تربیت شده سیدالاحراریم، ما تربیت شده همون کسی هستیم که میفرمود انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. ما تربیت شده اینیم. اگر این حسین از نسل ما گرفته بشه، بله، نتیجهش لگدکوب شدن عزت و هویت ماست، یعنی جلوگیری کردن از قدرت رشد و بالندگی که نتیجهش میشه حقارت و وابستگی. اگر حسین از ما گرفته بشه این خواهد شد. تلاششون هم اینه که عجوز شده یا شبهه درست بکنن، یا بدلیشو درست بکنن، تضعیف درست بکنن، تحریفش بکنن. مخالفت با عاشورا و محرم هم برای همینه، مخالفت با اربعین و انقلابی که هر سال در کربلا به وجود میاد همینه. خب ما این عزت نفس رو در اطرافیان به خصوص کودکان و نوجوانان اون باید به وجود بیاریم. این عزتی که از حسین میگیریم این باید توسعه پیدا بکنه. اون چیزی که هست رو نگذاریم از بین بره، تثبیتش بکنیم. چگونه باید این کار رو کرد؟ اونا میخوان از بین ببرنش. بعضی وقتا حرفه قشنگ هم میزنند، بعضی وقتا آدم میبینه خیلی توجه ندارن. اهل بید علیهم السلام مربی انسان ها هستن، خودشون بهترین الگو هستن، شیوه های فراوانی رو به ما آموزش دادن که چطوری بچه هامون بزرگ بشن، بچه هامون رشد بکنن، عزتمند بشن. از همین انتخاب نامگذاری رو ببینید چگونه دارن دستکاریش میکنن. تذکر دادن به ما که مواظب باشید چگونه نام انتخاب میکنید. نام برای فرزندان شما تشخص میاره. بعضی از اسامی رو آدم هر چی فکر میکنه که کتاب لغت هم نگاه میکنه باز معناش رو درست نمیفهمه، بعد دیگران میخوان رو چجوری صدا بکنن. نام هر کسی از اعتقادات و فرهنگ خانواده او خبر میده. فراوان دیده شد بعضی افرادی که احساس کمبود و حقارت میکنن از نامی که برای اونها انتخاب شده و پدر مادرانشون این انتخاب رو کردن. شما روش امام حسین علیه السلام رو در انتخاب نام برای فرزندان خودش ببینید. همه نامهای زیبا پرمعنا، علی، جعفر، عبدالله، سکینه، محسن، رقیه، اینا هست اسامی فرزندان حسین علیه السلام. در جریان هور دیدید که حضرت تحسین کرد هور رو به خاطر نامی که براش انتخاب شده بود. به به، احسنت ای هور، تو آزاد مردی، چنان که در دنیا و آخرت آزاد خوانده می شوی. سوگند به خدا مادرت در این نام نهادن اشتباه نکرده است. به خدا سوگند تو در دنیا آزاد مرد و در آخرت سعادتمند خواهی بود. حالا مقایسه کنید با این نامهایی که بعضی وقتا گذاشته میشه. بالاخره نمیفهمیم چیه این اسم، اسم پسره، اسم دختره. بعضی وقتا تداعی با حیوانات میکنه مثلا، بده کرامت اون بچه از بین میره، شخصیتش از بین میره. رو نام، از ما اگر حسینی هستیم از نامگذاری باید به بچه‌مون عزت بدیم، بزرگش بکنیم. امام حسین در کنارش همه عزیز میشن، همه بزرگ میشن، همه دارای شخصیت میشن. یا مثلا احترام کردن به خود کودک، اینا رو ما از امام حسین داریم یاد میگیریم، چون مطالب عمومی تر گفته شده من به این مطالب میپردازم. شخصیت و عزت انسانها کودکان، یعنی انسانها در کودکیشون به وجود میاد. بچه که تو خونه تو سری خوره جلوشو گرفتن نگذاشتن بزرگ بشه، بعدم که تو جامعه میاد نمیتونه بی شخصیت خواهد، شخصیت قوام یافته ای نداره، عزت نداره. روش اهل بیت رو ببینید چگونه است. خود پیغمبر اکرم با کودکان چگونه برخورد میکرد، بعد امام حسین چگونه برخورد میکرد. یه وقت داره به این که یه روزی پیغمبر نشسته بود، حسنین وارد شدن، پیغمبر اکرم به احترام این دو بزرگوار از جا بلند شد، ایستاد، اونا طول کشید تا بیان، حضرت رفت پیش بازش، بعد گرفتشون بغل رو دوشش گذاشت، بعد میفهمود به به چه خوب مرکبی دارید، یعنی پیغمبر مرکب خوبی بود، بعد میگه به به شما که چه خوب سوارانی هستید. احترام میکرد، بهشون شخصیت میداد، به بچه بعد شخصیت داد، بغلشون میگرفت میبوسید. به همین نوع رفتارهای تکریمی و عزت آفرین از امام حسین علیه السلام هم زیاد رسیده، که فرزندان خودش رو، دیگران رو خوندی تو تاریخ چگونه تکریم میکرد، روی پاش مینشوند. حالا فرض کنید در منزل پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر مادر یه بچه‌ای بدون توجه شخصیت بچه رو جلوی دیگران جوری خراب میکنن که دیگه جبران پذیر نیست. یا مثلا بچه به یه لطائفی بالاخره آوردنش مسجد، در جمع نمازگزاران حاضره، حالا بچه هست دیگه، خونه های 40 متری و 50 متری میاد تو مسجد، رفعه بینه 100 متر 500 متر 200 متر خوشش میاد یه بدوه، 100 تا پیره مرد با اصاب و بی اصاب، بچه بیشین، بچه نرو، بچه نه، یا بچه اصلا گرفتار میشه، عاقبت به شر میشه این بچه، دیگه میره دیگه نمیاد. واقعا مسئولن افراد، حتی تو مجلس روزه این کاری که جدیدن انجام میدن کار بسیار بدیه، که جدا میکنن بچه ها رو تو روزه، بذار تو روزه باشن، نفرسینشون یه جد. بله تو بعضی از مراسمات خوبه یه جایی رو درست بکنن، یه خانم یا آقای رو بذارن بچه ها رو بگیره نگه داره تا اونو از جلسه استفاده کن، اما جلسه روزه رو بذارید بچه ها بیان. گفت من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، و چرا اینا با یه ظرافتی میخوان جدا کنه، با یه اسامی میخوان جدا کنه. مواظب باشید تو زمین دیگران بازی نکنید. بچه اومده مسجدی برخوردی بهش میکنن، آیندهش خراب میشه. من این رو از نبی حضرت امام شنیدم، واسه خود بنده میگفت، میگفت امام میفرمود تو اتاقی که بچه ها هستن تا یه متر چیزی نگذارید، که این ناچار نشید به بچه بگید بچه بیشین، دست نزن، اون میفته، اون میشکنه، این میره، این، تا یه متر چیزی نگذارید، بذارید بچه هر کاری دلش خواست بکنه. یعنی همین که میگیم بشین، انجام نده، نرو، مواظب باش، آی افتاد، آی شکست، شخصیت بچه از بین میره. باید مواظب بود. همین نوع احترام رو در موقع نظرخواهی، کارهایی که مربوطه به خود بچه است خوب ازش نظرخواهی بکنید. نظرش اگه خراب بود راهنماییش بکنید تا نظر خوب بده، ولی بهش شخصیت بده. این شخصیت دادن به کودکان درس امروزی بود که ما از حسین علیه السلام یاد گرفتیم. مثلا خواستگار می اومد برای دختران امام حسین، حضرت می فهمودن ما اهل بیت این گونه هستیم که نظر دختر برامون شرطه، باید با خود او صحبت بشه ببینیم او تمایل داره، راضی هست یا راضی نیست. اینجوری شخصیت میدادن، بزرگش میکرد، تصمیم نمیگرفتن برای، اگرم یه تصمیمی داریم باید برایش یه جوری بیان بکنیم که اون تصمیم ما برایش محترم بشه. به تقدیر این درس رو ما این جلسه از امام حسین یاد گرفتیم. تا الان جلسات بعد نکات دیگری رو عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبط الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. و جزه که علا عبادک و امنا اکفی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از حال هم خبر دارن، نسبت به ارحام خودشون بیشتر توجه دارن. امیرالمومنین علیه السلام در بخش دیگری از حکمت 244 از حکم نهج البلاغه فرمودن و صلت الرحمه من ما تن للعدد، صله رحم برای فزونی افراد فامیل واجب شده، خدا واجبش کرده، واجبم هست. صله رحم، حالا صله رحم رو من قبلا توضیح دادم. یکی از خاصیت‌های صله رحم و آثار صله رحم این است که افراد فامیل به همدیگه رسیدگی میکنن، دور هم جمع میشن، اثرش این است که جمعیتشون زیاد میشه به خاطر رسیدگی‌هایی که به همدیگه دارن، تعدادشون بیشتر میشه، مستحکم‌تر میشن. و فرمود ول قصاصه حقنن للدماء، قصاص برای حفظ جان مردم واجب شده، همونطوری که آیه شریفه فرمود ولکم فی القصاص حیاتون. هدف شارع مقدس با تشریع قصاص حفظ جان و خون مردمه. این کاریه که خدای تعالی با مسئله قصاص انجام داد. لذا با لفظ حیات نتیجه این قانون رو بیان کرد که قصاص از هرج و مرج و کشتار و از بین بردن خون دیگران بی دلیل جلوگیری میکنه، ولی هر کس با کوچکترین دلیلی دیگری رو به قتل میرسون. اینم نکته دوم. عرض کردم این خطبه 20 تا بخش داره، من هر جلسه یکی دو تاشو عرض میکنم. خدای تعالی تقوا رو در همه ما زیاد گرداند. صلواتی ختم. روز شنبه 25 محرم به روایتی سالگشت شهادت قدوت الزاهدین سید المتقین زین الصالحین منار القانتین زین العابدین امام سجاد علیه السلام، کسی که از آغاز حرکت پدر بزرگوارش به سمت کوفه و تا آخرین لحظات شهادت او و یاران شاهد و ناظر حماسه ها بود و همه این لحظات رو در حالی که به مشیت الهی در بستر بیماری بود تحمل کرد و بعد هم دوران سخت اسارت رو با عزت و شجاعت سپری کرد. به همه شما محبان و شیعیان اهل بیت به خصوص امام سجاد علیه السلام عرض تعزیت و تسلیت دارم. خدای تعالی همه ما رو در زمره سوگواران اهل بیت اسناد طهارت خاصه حسین ابن علی و خاندانش اسممون رو ثبت و ضبط بگرداند انشاءالله. باید کار بزرگی که امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا برای حفظ اسلام و مکتب تشیع انجام داد رو عزیزان با دقت مطالعه کنن تا به عمق جهاد و مقاومت امام علیه السلام پی ببرند. به حق امام سجاد علیه السلام بعد از امام حسین علیه السلام اسوه مقاومت و یکی از چهره ها در نهادینه کردن و عملیاتی کردن راهبرد مقاومت در بخش های مختلفه. خوب به این بحث امروز من توجه داشته باشید. امام تمام تلاش هایی که سیاسی بود، فرهنگی بود، که مخالفین مکتب اهل بیت در طول 50 سال انجام داده بودند، حتی در آخرین مرحله اقدام به کار نظامی و حذف فیزیکی حجت خدا امام زمان حسین ابن علی علیه السلام کرده بودند تا کار اسلام رو تمام شده باشه، به علاوه این کار بعد از شهادت امام حسین هم با استفاده از ابزار تبلیغات تلاش داشتن اقدام پلید خودشون رو موجه جلوه بدن و پایه‌های حکومت خودشون رو محکم بکنن رو با درایت و هوشمندی و آرامی با سیاستی خاص در اوج مقاومت در طول مدت 34 سال به حالت قبل برگردوند امام سجاد، و با انقلاب فرهنگی نرمی که انجام داد زمینه ایجاد دانشگاه اسلامی و حرکت نوین گسترش مکتب اهل بیت رو به وجود آورد. مقدمه کار امام باقر امام سجاده و پایه‌های رو بنیان کرد که تا قیامت فرسوده و تخریب نمیشن. امام سجاد در اولین حرکت خودش در خطبه کوفه مردم رو از غفلت و در سخنرانی دوم در شام مردم رو از جهالت نجات داد و بیرون آورد. اینها این دو نکته‌ای که گفتم دو تا جدا صحبت میخواد، یعنی بعد با مقدماتی عرض کنم که چرا کوفه غفلت بود و شام جهالت بود. و در تقدیر معادلات دستگاه بنی امیه و یزید و دولت اموی را به هم زد. بعد در سالهای طولانی حوزه درس فقه و تفسیر و حدیث و کلام و عرفان و امثال اینها را تشکیل داد. هر روز جمعه برای مردم سخنرانی میکرد، اونها رو با اخلاق اسلامی و آخرت گرایی پند میداد، روح ایمان مردم رو با قرآن و دعا و مباحث توحیدی تقویت میکرد. با روشنگری های امام علیه السلام بود که عدلیه در مقابل اشاعره و معتزله به وجود آمد، البته با شدت با فرقه مرجعه که اباحه‌گری رو تربیز میکردند تا گناه عادی جلوه بکنه مبارزه میکرد. این روش امام باید درس امروز زندگی ما باشه. یک نگاه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی جوامع غرب زده بیندازید، میبینید که وضعیت منحط ولنگاری اخلاقی و جنسی، ازدواج با همجنس و حیوان و اشیاء و موارد دیگر از این قسم مسائل دنیای امروز رو فرا گرفته، به طوری که شهوات بی حد و حصر انسان بر او حکومت میکنه. شهوت است که بر انسان حکومت میکنه. حکومت‌های استکباری و فاسد دنیا این مسیر رو برای غفلت زدایی و بستن چشم‌ها میپسندن، دوست دارن که فساد گسترش پیدا بکنه، چون با اشاعه فحشا افراد روز به روز از هویت انسانی و الهی خودشون بیشتر فاصله میگیرن، در نتیجه بسیاری از قوانین خلاف فطرت انسان به عنوان هنجار در یک جامعه گسترش پیدا میکنه، بر خلاف فطرته اما میارن قانونش میکنن به عنوان هنجار. امروز آمریکای جنایتکار به تعبیر حضرت امام شیطان بزرگ و به تعبیر رهبر معظم انقلاب طاغوت اعظم، بزرگترین تولید کننده هرزنگاری در جهانه. بیش از 30 میلیون وبسایت مستهجن داره و جهان رو به این وسیله اداره میکنه. پیاده نظام او، ستون پنجم دشمن، هم امروز در داخل کشور همین مسیر رو دنبال میکنه. متاسفانه عده‌ای از مسئولان هم در حال انفعال و بی‌تفاوتی هستند. در استان خود ما هم با کمال تأسف بی‌اعتنایی به قانون و بی‌عملی از جای دیگر بیشتره. من اینجا صحبت زیاد دارم، قبلا هم کردم، فعلا این جلسه نمیخوام صحبت کنم. باز هم تأمل میکنیم تا ببینیم مرحله بعد چه خواهد شد. راه درمان، نکاتی هم یادداشت کردم دیگه نمیخونم، راه درمان همون راهبرد مقاومت فرهنگی امام سجاد علیه السلامه. یعنی در کنار جهاد علمی و فرهنگی، جهاد برای بست اخلاق الهی در جامعه و گسترده کردن فرهنگ مناجات با خدا، قرائت و تدبر در قرآن، اینا رو بعد توسعه داد. در آستانه سالگشت حمله به مسجد الاقصی و روز جهانی مسجد در 30 مرداد هستیم. 30 مرداد هفته آینده است. اما خوبه که من همینجا که رسیدیم این رو عرض بکنم که امروز لازم است پرچمداری این حرکت فرهنگی و اخلاقی از مساجد باشه. این مهم باید در دستور کار فعالان فرهنگی در مساجد به عنوان پایگاه های مقاومت و احیاء فرهنگ اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. در هر مسجدی لااقل هفته یک جلسه کرسی و تلاوت قرآن برگزار بشه. در محلات جلسات روزه خانگی و اخلاق و عقاید احیا بشه. این فضای تاریکی که از ناهنجاری های اخلاقی و فساد در جامعه میبینید فقط با نور قرآن و مناجات و روزه اهل بیت که خالصانه انجام بگیره از بین میره. از ولی خود خدای تعالی کمک بگیرید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خداست که کمک میکنه از این تاریکی ها خارج بشیم به سمت نور. علت این که امروز مساجد اون نقشی که باید داشته باشن ندارن این است که متولیان مساجد به روز نیستن. به تعبیر حضرت آقا، با تحولات نو به نوعی که صورت میگیره آشنایی ندارند، در نتیجه برنامه هم ندارند. لذا لازم است حتما و به فوریت ائمه مساجد با کمک امور مساجد و با استفاده از کارشناسان خبره و دلسوز نیازها و اولویتها رو احصا بکنن، با برنامه ریزی عملیاتی و اجرا کنن. یکی از فوریت‌ها خانواده است. در مساجد برای خانواده‌ها باید برنامه داشته باشید. توجه به بانوان و آشنا کردن و تعمیق آموزه‌های اسلامی برای اونها در جذب همسر و فرزند و رشد اخلاق امروز یکی از ضرورت‌هاست که مساجد باید برای اونها فضای لازم رو فراهم بکنه. یعنی بخش بانوان مساجد باید یکی از بخش‌های پررونق مسجد باشه. همچنین توجه به کودکان و نوجوانان و جوانان برنامه داشته باشن به روز و جذاب. البته مردم هم باید در هزینه‌ها کمک بکنن، مثل گذشته. قبلا هم مردم کمک می‌کردن، الان هم همینطوره، ولی باید بیشتر باشه. دیدید چقدر برای جسممون ما تلاش می‌کنیم؟ چقدر هزینه میکنیم تا مثلا جسممون 2 سال بیشتر زنده بمونه. اما برای روح که زندگیش دائمیست کم توجه هستیم. مسجد روح رو زنده و شاداب و سالم نگه میداره. دوره اول انقلاب یادتون هست؟ بیشتر مسئولین از مسجدی ها بودن. در اون دوره ما نه اختلاس داشتیم، نه نجومی بگیر داشتیم، نه این همه مفاسدی که الان در بعضی از مسئولین هست داشتیم. همش کار جهادی بود. در دوره اول فعالیت برای مردم بود، از مسجد اومدن بیرون. البته برای اینکه این مهم به درستی انجام بشه لازمش امامی است که عالم باشه، شایسته باشه، خوش فکر باشه، خوش اخلاق باشه، اهل مدارا با مردم باشه، امام آگاه به مسائل جامعه و آشنا به روش های روز آمد میتونه نقش خودش رو در اون مسجد خوب انجام بده و خوب ایفا بکنه. بعد در کنار خودش یک هیئت امنای کارآمد و فعال رو انتخاب بکنه که همه به معنویت مسجد بپردازن، از اون طرف هم به نظر مادی دنبال توانمند کردن مسجد باشن. و الله هیئت امنای کتاب مسجد بیاد خودش بعد 4-5 مرتبه روز زمین بشینه نفس تازه بکنه به درد اداره کردن مسجد نمیخوره، نمیتونه کمک امام باشه. بله از این آقایون در امور دیگه باید استفاده کرد، کنارشو نگذاشت. اساسا نباید کسی رو که فعالیتی داشته، کار میکرده، خدماتی داشته و میتونه خدماتی داشته باشه کنار گذاشت. باید فعالیت او رو تغییر داد، نوع کارش رو تغییر داد. من راجع به مسجد دو صفحه بیشتر نوشتم، اما اجازه بدید تا همین مقدار چون صحبت دیگه هم میمونه. راجع به مسجد حرف برای گفتن زیاد داریم، بخشیشو بگذارید نوبت بعد برای شما عرض بکنم. به هر جهت مسجد آباد نشه خیلی از امورات ما آباد نخواه. مسجد آباد، محله آباد، محله آباد، شهر آباد، شهر آباد، کشور آباد. از مسجد کشور آباد میشه. این رو مسجد رو اهمیت بدید. ائمه مساجد مسئولیتشون سنگینه، هیئات امنا مسئولیتشون سنگینه، خدام مسئولیتشون سنگینه. خادم حضرت زکریا بود در مسجد. ما الان میگردیم یه آدمی که هیچ کاری جای گیرش نیومده، از نظر وجودی هم سلامت جسمی نداره، نمیدونم گرفتاری هم داره و مشکلات عدیده داره، میان بعضن میذارنش خادم. خادم حضرت زکریا بود در فرهنگ دینی ما. بعد توانمندی هایی داشته باشه بعد از امام خادم هست تو مسجد. عرض میکنم نکاتی تو ذهنم هر سالا باشه در یه نوبت دیگه. صلواتی بفرستید. بحثم درس های مقاومتی بود که از امام سجاد علیه السلام یاد گرفتیم و یاد میگیریم. اهل بیت و امام سجاد به خصوص مربی این مقاومت ها هستن. همین سفر دریایی که گروه 86 انجام دادن، بنده قبلا راجع بهشون صحبت کردم دیگه تکرار نمی کنم، اما حضرت آقا دیدید چند روز قبل چه تعابیر بلندی به کار بردن. خب این یکی از برکات و میوه های مقاومته. تا روحیه صبر و مقاومت نباشه چنین عظمت و عزت و اقتداری به دست نمیاد. کلمه مقاومت در قرآن به کار نرفته، اما 47 بار مصدر استقامت حالا یا به صورت فعل یا اسم فاعل استعمال شده. هر چیزی که باعث میشه دشمنان بر مسلمین سلطه پیدا کنند، اونجا دستور به مقاومت در مقابل او داده شده. در سیره ائمه معصومین عنصر مقاومت و توصیه به صبر در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی فراوانه. از مقاومت در شعب ابی طالب بگیرید تا حماسه کربلا و بعد از او تا امروز در ایران و لبنان و عراق و فلسطین و یمن و سوریه و کشمیر و همینطور همه جاهای کشورهای دنیا که این فرهنگ به اونجا رفته. فرهنگ مقاومت از عاشورا الهام گرفته. مقاومت به معنای تحمل عجز و ضعف نیست، دقت داشته باشید، بلکه حرکت، اقدام، ایثار، فداکاری و امثال اینهاست. با همین گفتمانی که باید امر به معروف و نهی از منکر کرد، باید با اخلاق مقاومت آشنا شد. این یک سلسله بحث و مجموعه از معارف ماست. خدا توفیق بده فرصتی پیدا بکنی من راجع به مقاومت و اخلاق مقاومت نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. از خودگذشتگی و ندیدن منافع شخصی، شخص رو در راستای تحقق اهداف و مقاصد عالی بدون عقب نشینی از مبانی و اصول سازش ناپذیر میکنه. البته تمام اصول اخلاقی رو هم رعایت میکنن. در زندگی حسین علیه السلام دیدید تا پایان حیات معاویه متعهد به پیمان بود، همین شخصیت مقاوم. بحث مقاومت مفصل و گسترده است و شؤون مختلفی رو شامل میشه، اما این کاملا روشن است که جبهه حق با تمام پستی و بلندی ها به سمت پیروزی کامل در حال حرکت و البته باید در مقابل دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی کرد. یکی از شعارهای مقاومت همین شعار مرگ بر آمریکاست که هر جمعه شما تکرار میکنید. البته با این مرگ بر آمریکایی که گفتید آمریکا خیلی ترسید. مرگ بر آمریکا بگید. احسنتم. همیشه در گفتن این لعن و این نفرین قصد قربت داشته باشید، برای شما دعا نوشته میشه. این ذکر گفتم به تعبیر مرحوم آیت الله مشکینی خدا رحمتش کنه، میگو از ذکر صلوات این کمتر نیست، اینقدر ثواب داره و اینقدر ارزشمنده. البته لعن بر اسرائیل هم اینطوره. این شعارها نشون میده که ما فراموش نمی کنیم که دشمن داریم. البته این دشمن و اذنابش همشون در حال احتضارن و به زودی بوی الرحمنشون بلند خواهد شد انشاءالله. در مناسبت هایی که در این هفته هم داریم، لگه هایی از عنصر مقاومت رو میبینیم. دوران اسارتی که آزادگان سرافراز ما در زندان های صدام تحمل کردن، هر کدوم شبیه سفیری از طرف نظام اسلامی عمل کردند، از ارزش‌های انقلابی در دوران اسارت دفاع کردند. اگر نبود روح مقاومت، نمیتونستن اون سختی‌های جانکاه دوران اسارت رو تحمل کنن. وقتی میشینیم خاطره‌های اینها رو گوش میدیم، میبینیم که چه مصیبت‌هایی رو تحمل کردن، خصوصا اونهایی که مفقود الاثر بودن، یعنی اسمشون توی نهادهای بین المللی نبود، هلال احمر و صلیب سرخ و اینها اسمشون نبود، اونها خیلی مصیبت‌های رو تحمل کردن. تحمل این عزیزان با تأثیر به امام سجاد و امام کاظم علیهم السلام بود که تونستن اون دوران اسارت و زندان رو تحمل کنن و ازش عبور کنن. همینطور در 23 مرداد که روز مقاومت نامیده شده، اصلا روز 23 مرداد به مناسبت پیروزی حزب الله لبنان که در یک نبرد نابرابر شجاعانه ایستادن، اسرائیل پلید و کودک‌کش رو بعد از 33 روز زمینگیرش کردن و مجبور به عقب نشینی و پذیرش شکست کردن، شد روز مقاومت. ریشه این حرکت مبارک رو اگر یادتون باشه مربوط به زمان امامه. یک گروهی از دل جنبش عمل بیرون آمد در سال 60، سال 1360 ایران اومدن، خدمت حضرت امام رسیدن. امام به اونها تأکید کرد با پشتیبانی خدا میتونید ابرقدرت ها رو از بین ببرید، رو پای خودتون بایستید، محکم و استوار با خدا باشید. امام روح مقاومت رو در اونها دمید. در همون جلسه یک جوان 21 ساله بلند شد، از آقا اجازه گرفت که امور شرعی و وجوهات شرعیه شیعیان لبنان رو به عهده بگیره و اداره کنه. امام به او اجازه داد، برای او هم دعا کرد و از او خواست که من را در دعاهات فراموش نکن. و امروز اون جوان رهبر پرنفوذ یکی از قدرتمندترین جریانهای مقاومت منطقه است که اسرائیل رو بیخواب کرده. خدای تعالی او رو حفظ کنه. اینم مقاومت. ببینید همه اقسام مقاومت رو ما از اهل بیت یاد گرفتیم. مطلب دیگه باز همین حمایت از صنایع کوچکی که روز 21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک هست. بحث اقتصادی هم درش مقاومت هست، که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح حضرت آقا فرمودن، البته توجه کامل و کافی اگر شده بود شاهد مشکلات امروز نبودیم. حتی اگر دقت بفرمایید در بحث تشکل‌های اجتماعی که 22 مرداد به او اختصاص داره، باز هم عنصر مقاومت میتونه منشأ آثار فراوان در مشارکت‌های اجتماعی باشه. دوستان روزهای باقی مانده از شرکت در انتخابات رو از دست ندید. حتی شما کسانی که توان دارن شرکت کنید، اگر میتونید خود شما درخواست بکنید، دعوت بکنید از کسانی که میشناسید و به درد این جایگاه میخورن، یعنی جایگاه قانونگذاری و نظارت، تشویقشون بکنید که ثبت نام بکنن. نکته پایانی که نکته استانی است، این که باید از ریاست محترم قوه قضاییه تشکر کنم که خواست مردم و استان در جابجایی زندان‌ها که فعلا یکیش انجام شده در زمان ایشون پاسخ داده شد، با اهتمام ایشون به نتیجه رسید. و البته جا داره از نمایندگان دوره‌های قبل مجلس که من یادم هست اون آقایونم دنبال می‌کردن که این زندان از استان خارج بشه، از شهر کرج خارج بشه زندان‌ها، و همچنین نمایندگان این دوره که فعالیت کردند از رؤسای دادگستری گذشته که هر کدوم پیگیر بودن، ریاست فعلی جناب آقای فاضلی که مضاعف دنبال کردند، جناب استاندار که مطالبه داشتند، به نوبه خودم تقدیر کنم. دغدغه هم بعضی داشتن که آقا زندان را خالی کردن، زندانیاشو گذاشتن جای دیگه. نه، این زندانی‌ها هم از شهر خارج خواهند شد، تعدادشون خارج شدن، به مرور بقیه هم با زمان بندی خارج میشن. محل زندان البته بعد آقایون بشینن یه فکر اساسی بکنن که اون محل دیگه برای عموم منفعت داشته باشه، خوردش نکنن، ساختمون درست کنن بدن جمعیت شهر و استان رو زیاد بکنن. الان ما مراکز و مجتمع‌های فرهنگی فاخر نداریم، موزه نداریم، خیلی از این چیزها در استان وجود نداره. با دقت تصمیم گیری بشه و این کار انجام بشه. مطلب دیگه راجع به شهر که به من تذکر دادن که اینجا باز اشاره بکنم، مسئله نظافت شهره. بعد به نظافت شهر رسیدگی بشه. چند بار تا حالا تذکر دادیم، لازم است تکرار بکنیم، شهردار محترم دنبال کنن، تلاش میکنن، البته ایشون داره تلاش میکنه، کار خودشون میکنه، دیگران هم کمک بکنن به ایشون، دنبال بکنن. و بالاخره قسمت‌های از محلات ناراضی هستن، خود ما هم سر میزنیم میبینیم آلودگی در بعضی جا هست، در بعضی جا خیلی بیشتره. این بده دیگه، این در شأن یک شهری مثل شهر کرج نیست. باید بیشتر رسیدگی بکنن، رسیدگی به درختان و حفظ از خوش شدن اونها که شاید افرادی طمع داشته باشن درختان رو با لطائف خشکش میکنن، بعد اونجا که خوش شد بتونن اقداماتی داشته باشن. باز این از اقداماتی است که باید عزیزان در شهر دنبال بکنن، نگذارن هیچ درختی خوش بشه. مسئله نور بعضی از محلات کافی نیست، به این نور رسیدگی بشه، یا خاموشه یا کافی نیست. مطالب فراوانه، من همین چند مورد رو خواستم عرض بکنم که عزیزان توجه داشته باشن تو فعالیتاشون، اینها مهمه. ما با نور میتونیم مردم عصبانی بکنیم، با نور میتونیم به مردم آسایش بدیم تو محلات، جلوی دزدی رو بگیریم، فضا درست کنیم برای دزدا. نور پردازی الان خودش یه بحثی است دیگه، این رو باید بهش توجه داشت، انشالله دقت خواهم کرد. تقاضای دیگری هم دارم از مردم خوب و فهیم و انقلابی استان که در مصرف آب و برق کمال صرفه‌جویی رو داشته باشیم، دوچار بحران نشیم. به هر جهت این آب الان وضعیتش خاصه، آب و برق الان ارتباطشون با هم دیگه تنگاتنگه، مواظبت بکنیم هر کدوم به اندازه وسع و نیاز مواظبت بکنیم، خصوصا دستگاه‌های دولتی و ادارات دقت داشته باشن در مصرف آب و برق. بعضی وقتا اداره تعطیل چراغاش روشنه، من بعضی وقتا عبور میکنم میبینم بعضی از ادارات چراغاشون روشنه، خب شب که ساکن نداره اونجا، اون چراغی که شب تا صبح روشنه داره برق مصرف میشه، احتمالاً کولراش هم روشن، احتمالاً وقتی آب قطع بوده شیرو باز کردن، وقتی آب وصل شده این شیرو آب داره میاد. اینا رو مواظبت بکنن. ما اینها در مقابلش تک تک اون مسئولی، من مکرر عرض کردم کسانی که پول آب و برق میدن پول آب و برق نمیدن، پول این رساندن آب از منبع به مقصد رو میدن، چون آب پولی نیست که، مال خداست. این که تصفیهش میکنن، آب رو تو لوله میندازن، با اون پمپی میفرستن به سمت خونه شما، این هزینه هاست که گرفته میشه. لذا حق نداره کسی بگه چون پولشو میدم میتونم هر جور دلم خواست استفاده کنم. نه، مال خداست، بعد به خدا پاسخگو باشید که چگونه مصرف میکنید. ببینید بزرگان ما آب رو یه لیوان میخوردن، نصفشو نگه میداشتن، یه کاغذ روش میذاشتن، مرحله بعد بقیهشو بخورن، دور نمیریختن، نمیگونن پولشو دادیم میخوریم بقیهشو میریزیم. اینجوری نیست، مواظب باشیم که برای خودمون جهنم درست نکنیم. مفتی جهنم رفتن واجب کفاییه، من بل کفایه رفتن گردن بقیه ساقته، همون یه عده میرن دیگه، اونا بس دیگه، شما چرا خودتون رو زوری زوری جهنمی میکنید؟ خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت.